ساعت 14. من فرین آسمی هستم، شما شنونده رادیو فردا هستید. بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی تحقیقات خود را از امروز در دوما آغاز می کنند. دیدبان حقوق بشر سوریه از وقوع انفجار در استان حلب خبر داد. و ثبت نام از رای دهندگان در افغانستان آغاز شد. بازرسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی از امروز یک شنبه تحقیقات خود را درباره حمله شیمیایی هفته گذشته در دوما آغاز می‌کند. کارشناسان این سازمان روز شنبه وارد دمشق شدند و قرار است روز یک شنبه برای جمع‌آوری شواهد و مدارک درباره حمله شیمیایی اخیر به دوما بروند. مسئولان دولت سوریه گفتند اجازه بازرسی و تحقیقات آزادانه را به کارشناسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی خواهند داد. همکارم سمیرا قرایی که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو همراه منه. سمیرا، شب گذشته جنگنده ناشناس در استان ادلب یک انبار مهمات رو مورد حمله قرار داده که گفته میشه جنگنده اسرائیلی بوده و این انبار مهمات هم محل تجمع نیروهای ایرانی بوده. چه جزئیات بیشتری در این باره داریم؟
فرین، گزارش ها در رابطه با این حمله بسیار زد و نقیزه. منابع محلی میگن که این انبار مهمات که در بلندی های اذان بوده در جنوب استان حلب، محل تجمع نیروهای ایرانی و شبه نظامیان همراه این نیروها، یعنی به عنوان مثال فاطمیون افغان بوده، ولی هیچ کدام از اینها به شکل رسمی تایید نشده. حتی رسانه های دولتی سوریه انجام این حمله رو تکذیب میکنن و میگن که اصلا چنین حمله و انفجاری رخ نداده. با این همه منابع محلی تایید میکنن، میگن این حمله انجام شده، محل تجمع نیروهای ایرانی بوده. دیدبان حقوق بشر سوریه این خبر رو تایید میکنه و میگه که نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان به همراه نیروهای فاطمیون افغان در اونجا بودند و حتی رامی عبدالرحمن مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه میگه که این حمله تلفات جانی هم داشته. از اون طرف جروزالیم پست در وبسایت خودش مدعی شده که حمله رو یک جنگنده اسرائیلی انجام داده. بجز جروزالیم پست هیچ منبع دیگه‌ای وجود نداره که بگه که این جنگنده‌ای که دیشب این حمله رو انجام داده متعلق به کدوم کشوره، و فقط در این منبع ما میتونیم این خبر رو تایید بکنیم. با این همه گزارش‌ها بسیار زد و نقیزه. تا اینجا اینها رو ما میتونیم به شنوندگان بگیم که این اتفاق ها افتاده.
خب حالا در همین حال 29 نشست اتحادیه عرب زیر سایه حمله به سوریه آغاز شده. تازه ترین واکنش ها به آغاز این نشست چی بوده تا اونجایی که دیدی؟
این اجلاس امروز در ریاض شروع شد. 29 نشست اتحادیه عرب هست، یک روز بعد از حمله مثلث غربی به سوریه انجام میشه. و کشورهای عربی چرا اهمیت داره این نشست؟ به خاطر اینکه کشورهای عربی دیروز هر کدوم واکنش های متفاوت نشون دادن. میشه گفتش که تمامی کشورهای عرب حوزه خلیج فارس یک پارچه از این حمله حمایت کردند، اما چند کشور عربی دیگه هستند که مخالف بودن، از جمله عراق بود که دیروز اشاره کردیم بهش، گفته بود که این حمله یک تحول خطرناکه، میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره از طرف گروه‌های تروریستی. به جز عراق، مراکش و لبنان هم مخالفت کرده بودند با این حمله. خب حالا با این نظرات مختلف این کشورها دور هم جمع شدند و حتما راجع به حمله به سوریه که بامداد شنبه انجام شد صحبت خواهد کرد. هنوز چیزی منتشر نشده. قراره که امروز 17 رؤسای 17 کشور عربی در زهران در شرق عربستان گرد هم جمع بشند. سوریه هم تا سال 2011 جزو این لیگ بود، اما از اون سال به بعد، از 2011 به بعد 22 عضو اتحادیه عرب تصمیم گرفتند که معلق بکنن عضویت آقای اسد و سوریه رو. یکی از نکات مرتبط با این نشست اتحادیه عرب صحبت‌های ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری سوریه، تصمیم کردن رئیس جمهوری روسیه است که گفته که روسیه آماده گسترش همکاری ها با لیگ عرب اتحادیه عرب بله و همکاری و مدعی شده که همکاری های اتحادیه عرب با کشور روسیه منجر به ثبات منطقه میشه و حتی ممکنه که فرایند صلح و ردخ و فتخ سیاسی سوریه رو سریعتر بکنه.
در مورد روسیه صحبت کردی، نمایندگان دومای روسیه هم با بشار اسد دیدار کردن، چی گفتن، چی شنیدن، چه صحبتایی شده؟
این دیدار امروز یک شنبه انجام شده بین نمایندگان مجلس سفلای فدراسیون روسیه یا همون دوما، و بعد از این دیدار یکی از نمایندگان صحبت کرده بود با خبرگزاری روسیه اینترفاکس و گفته بود که آقای اسد بسیار خوشحال هست از تجهیزات و تسلیحات روسی که در اختیار این کشور قرار داده شده و گفته که این تجهیزات و تسلیحات که برای دفع حمله بامداد شنبه مورد استفاده قرار گرفته نشون میده که تجهیزات روسی بسیار پیشرفته تر هستند از تجهیزاتی که کشورهای بریتانیا، آمریکا و فرانسه استفاده کردند، و در مجموع از اتفاقاتی که افتاده و به قول خودش دفعی که انجام دادن، یعنی در واقع این حمله رو به نحوی که دفع کردن، بسیار خرسند بوده. و البته باز هم تاکید کرده نظیر دیروز که این یک تجاوز بوده و در واقع یورشی به خاک سوریه اون رو نامیده آقای اسد.
بله درسته. متشکرم سمیرا قرایی بود، از تازه ترین تحولات در سوریه خبر میداد. شما هم اگر در این باره نظری دارید میتونید با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042022112212 تلفن ماست، تلفن پیامگیر ماست، شناسه ما هم هست در تلگرام @فرداگرام. در ادامه برنامه بیشتر در این باره خواهیم شنید، پیام های شما رو هم خواهیم شنید، اما قبل از اون رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل از او خواسته که مقایسه‌ای داشته باشه بین اهداف و نوع عملیات نظامی روز گذشته ی آمریکا و همپیمانانش با عملیات سال گذشته ی آمریکا علیه سوریه. بشنویم از جلیل روشندل کارشناس امنیت بین الملل.
بزرگترین عملیات نظامی بود که با همکاری سه کشور در طول این 7 سال جنگ سوریه علیه سوریه انجام شد. آمریکا در حملات دیروز با بریتانیا و فرانسه همکاری میکرد، در حالی که در عملیات 1 سال پیش به تنهایی عمل کرد. تعداد موشک هایی که دیروز از مراکز مختلف دریایی و هوایی شلیک شد تقریبا 2 برابر موشک های تاماهاکی بود که در 1 سال پیش فقط به تنهایی از طرف آمریکا پرتاب شده بود. علاوه بر اون مراکز نظامی و تحقیقاتی سوریه دیروز مورد هدف قرار گرفته بود، در حالی که در سال گذشته به بعضی از مراکز نه چندان مهم نظامی حمله شده بود. از طرف دیگر روس‌ها ادعا کردند که چیزی حدود 50% موشک‌ها رو تونستن راهگیری بکنه.
این سه کشور منتظر دریافت گزارش و شواهد احتمالی استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه نشدن و اعلام کردن که دلایل کافی در این مورد دارن. آیا گزارش بازرسان سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی اهمیتی برای این کشورها نداره؟
به طور یقین اون گزارش اهمیت داره، ولی برای شروع این عملیات چندان ضروری نبوده. چنین گزارش‌های معمولاً در شورای امنیت سازمان ملل مورد رسیدگی قرار میگیره و اقدام مورد نیاز رو شورای امنیت تعیین میکنه، در حالی که مثلا خانم ترزا می میگفتش که چه دلیلی واضح تر از این که اپوزیسیون سوریه نه هواپیما داره و نه هلیکوپتر، در حالی که این بمب‌ها از هوا پرتاب شده، بنابراین باید یک نیروی دولتی این کار رو کرده باشه. البته اگر این گزارش آماده بشه همچنان در شورای امنیت و در سازمان ملل مورد رسیدگی قرار میگیره، و اگر که بشه در این گزارش اولیه مشخص کرد که دولت سوریه این اقدام رو کرده و فرمان شخص بشار اسد باعث این قضیه شده، اون موقع بشار اسد از لحاظ حقوق بین الملل قابل تعقیب است به عنوان یک جنایتکار جنگی. ولی همه اینها مراحل طولانی داره و چون مراحل طولانی این مانع از این میشد که واکنش مناسب در مقابل تسلیحات شیمیایی صورت بگیره، این بود که متحدین سه کشور رو هم دیگه تصمیم گرفتن به اقدامات خودشون ادامه بدن بدون داشتن اون گزارش.
دیروز شورای امنیت به درخواست روسیه تشکیل جلسه داد تا پیشنهاد روسیه برای محکومیت عملیات نظامی آمریکا، بریتانیا و فرانسه رو بررسی کنه. آیا این اجلاس اضطراری نتیجه‌ای هم داشت؟
نتیجه در واقع میشه گفت که نداشت. یعنی 15 عضو شورای امنیت بایستی رأی بدن تا یک تصمیمی در اونجا گرفته بشه و یا اینکه یک موضوعی حتی در سوابق شورای امنیت ثبت بشه. در این مورد روسیه مطرح کرده بود که اقدام سه کشور دیگر عضو شورای امنیت، یعنی فرانسه و بریتانیا و آمریکا، مخل امنیت بین‌المللی بوده. این رو فقط در واقع چین حمایت کرد و بولیوی که کشور آمریکای لاتین است. 4 رأی ممتنع به اضافه خود روسیه که شروع کننده این اقدام بود، مجموعاً شد 7 رأی در مقابل 8 رأی که مخالفت کردن با نظر روسیه. بنابراین قضیه اصلا بایگانی شد. اما یک زمینه فراهم شد که نمایندگان کشورهای عضو با زبانی که در دوران جنگ سرد ما به یاد داریم ازش با همدیگه صحبت بکنن و همدیگر رو متهم به اقدامات نامشروع بکنن. و این در واقع یک طرف قضیه بود. از طرف دیگه اظهاراتش بشار جعفری نماینده سوریه رو که با اینکه سوریه عضو شورای امنیت نیست اما چون مربوط به سوریه بوده به نماینده سوریه اجازه دادن که حرفاشو بزنه و ایشون انتقاد بسیار سختی از آمریکا به خصوص داشت و در مقابل هم البته نماینده روسیه بود که با زبان تندی با نماینده آمریکا در سازمان ملل صحبت کرد.
گفتگوی رویا ملکی را میشنیدیم با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل. اما شما درباره حمله آمریکا و متحدانش به سوریه و تحقیقات بازرسان سازمان منع گسترش سلاح‌های شیمیایی در مورد حمله شیمیایی هفته گذشته در دوما چه فکر میکنید؟ با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو در این باره بگید. در اینجا پیام‌های شنوندگان رو میشنویم و راه‌های تماس با ما بعد از پیام‌های شنوندگان براتون اعلام میشه.
اولا جنایتکار اون حکومتیه که با این همه ثروت ملی و ذخایر نفتی که ایران داره مردم رو مجبور به کلیه فروشی و قرنیه فروشی کرده و دومن کشوری که نمیتونه پول آمریکا رو، دلار آمریکا رو تو کشور خودش کنترل کنه، هرگز نمیتونه در مقابل آمریکا و متحدانش ایستادگی کنه و اینا فقط یه رجزخونی علکیه.
سوریه تا چندین سال قبل مردمش در آرامش و صحت و سلامت کامل زندگی میکردن که این امریکا که خودشون هم بارها این رو اعلام کردن مؤسس داعش بودن و با فرستادن داعش به سوریه قصد داشتن این کشور رو به یک جنگ داخلی سوق بدن و نابود کنن و پس از حمایت ایران از کشور سوریه که بتونه به این جنگ داخلی پایان بده، امریکا که خودشو در این نبرد شکست خورده دیده الان با حمله به سوریه قصد داره کار خودشو توجیه کنه و به این که من تأسیسات شیمیایی دولت سوریه رو زدم، در حالی که باعث و بانی نابودی این کشور کلن خود امریکاست.
اگر آمریکا سال 68، منظور سالهای 67 68 که رژیم بعث صدام بمبای شیمیایی علیه نیروهای ایرانی، نیروهای کرد و حتی مردم خودش استفاده میکرد، اگر اون موقع آمریکا میامد و با صدام برخورد میکرد، الان میتونستیم باور کنیم که آمریکا با وسایل کشتار جمعی مثل بمبای شیمیایی مخالفه و به این صورت میخواد نشون بده این مخالفت خودش را. کاملا مشخصه که آمریکا از این ابزار دوگانه استفاده میکنه و کاملا مشخصه که دنبال یک بهانه بود که به رژیم اسد حمله کنه. ما با جنگ مخالفیم، هر طرف جنگ باشه باهاش با کشتار مخالفیم و اینو میخوام بگم که چه بسا احتمال داره که این بهانه ای که آمریکا نیاز داشت دوستاش براش فراهم کرده باشن، نه رژیم اسد.
باید بگم که کار بسیار درستی کرد ترامپ، شاید باید زودتر این کار رو میکرد. این مایه اون شد که یک سری کشورها که فکر میکنن به هر صورتی میتونن از تروریسم حمایت کنن و حتی در سطح علنی، در سطح شهری مثل صدام حسین و اینا از بمب شیمیایی استفاده کنن، جایگاه خودشونو بدونن. امیدوارم که این کار آمریکا ادامه پیدا کنه.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
اضافه میکنم که میتونید با تلفن 2042-02-21-12-21 هم تماس بگیرید و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. اما ببینیم که در مورد سوریه در شبکه‌های اجتماعی چه نوشته شده. هومن عسکری در استودیو همراه منه. هومن سلام، شبکه‌های اجتماعی رو رصد کردی در مورد حمله آمریکا، بریتانیا و فرانسه به سوریه امروز در شبکه‌های اجتماعی چه خبری بوده؟
سلام فرین جان و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. بعد از اینکه این اتفاق افتاد و آمریکا، بریتانیا و فرانسه حمله موشکی رو علیه حکومت بشار اسد در سوریه آغاز کردند، ما در شبکه‌های اجتماعی از مخاطبان رادیو فردا این پرسش رو پرسیدیم فرین که به نظر اونها ماجرا از چه قرار هست، اونها چه فکر میکنن درباره پیام دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، هشدار ایشون به ایران و روسیه، و همچنین این که مسئول آنچه که در روز سوریه داره اتفاق میفته به نظر اونها چه کسی یا کسانی هستش. خب در اینستاگرام، تلگرام، فیسبوک و توییتر پیام های مختلفی رو دریافت کردیم. همونطور که انتظار هم میرفت، مخالفین و موافقین زیادی با احساسات زیاد دارن درباره این ماجرا صحبت میکنن، گفتگو میکنن. چند نمونه از اینها رو من انتخاب کردم. اولا که یک طیفی هستن که میگن بسیار هم خوب بوده که این حمله اتفاق افتاده، چرا که به نظر اونها حکومت سوریه، حکومت بشار اسد، رژیمی از دیدگاه اونها کودک کش هست که برای رسیدن به مقاصدش از هیچ گزینه‌ای کوتاهی نمی‌کنه، فروگذار نمی‌کنه. و در مقابل کسانی هستند که میگن که این اتفاقی که داره میفته، حمله موشکی، تنها با یک بهانه داره انجام میشه و یادآور آن چیزی هست که در عراق هم اتفاق افتاد. اگر که خاطرتون باشه اون زمان اعلام شده بود که در صدام حسین سلاح‌های کشتار جمعی اونجا داره تولید میکنه و بعد مثل اینکه اینها پیدا نشد. و یک کسی هم در این میانه نوشته که مگر جنگ نعمت الهی نبود؟ مگر شما پیرو آن امام خوبی ها نیستید؟ مگه در نتیجه جنگ به این نعمات، اختلاس، دزدی، زمینخاری، مدارک سهمیه‌ای، حقوقهای نجومی، املاک غصبی، پست و مقام و درجات کیلویی و غیره نرسیدید؟ چه شد که حالا ضد جنگ شدید؟ جانتان در خطر است یا منافعتان؟ دوتا هشتگ گذاشتنیشون، دشمن ما همینجاست و سوریه، دوتا هشتگ. بله. و نمیدونم، یک نقطه خیلی کوچیکی رو هم اشاره بکنم که یک کاربری هم با ظرافت مقایسه کرده 110 موشک شلیک شده ی آمریکا رو با پراید 110 و گفته که اگر که از این پرایدها 60 تا بره در جاده ها 300 تا کشته میده و دشمن ما، ایشون هم نوشته، همینجاست، که پراید در بعضی موارد حتی میتونه از موشک هم برای جان مردم خطرناک‌تر باشه.
اشاره به ناامنی ماشین پراید و کشته هایی که در تصادفات جاده میده.
بله بله.
درسته. خب باز هم در مورد سوریه داریم هشتگی چیزی در
زیاده، منتها این رو به تناوب پیام های صوتی و نوشتاری که شنونده ها و مخاطبا برای ما میفرستند رو، این رو در به تناوب در بخش های خبری آتی منتشر خواهیم کرد. ولی ماجرای دیگری هم هست که الان در شبکه های اجتماعی مطرح فرین. کاوه مدنی که احتمالاً خبرهاش رو شنیدید و میدونید که ایشون معاون بین المللی نوآوری در سازمان حفاظت محیط زیست بود و کسی بود که چندی پیش، خب فارغ التحصیل دانشگاه بریتانیایی کینگز کالج بود تا اونجا که خاطرم هست، و کسی بود که بسیار از لحاظ علمی انسان انسانی بود که شناخته شده بود. ایشون رو به ایران دعوت کردن، در یک پست تخصصی ازشون استفاده کردن. مدتی پیش مورد هجمه شدیدی قرار گرفت در شبکه‌های اجتماعی از سوی کسانی که به جناح محافظه‌کار نزدیک هستند. تصاویری از ایشون منتشر شد در یک مجلسی که ایشون رو در حال شادی و پایکوبی نشون میداد.
رقص و بله.
بله. ولی در همین حال چند روزی هست که صحبت‌ها و شایعاتی مطرحه درباره اینکه عطف این کام آقای محسنی اجرایی سخنگوی وزارت قوه قضاییه هم تایید کردن که آقای از اون طرف دیگه آقای مرتضوی، سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران هم که براشون حکم محکومیت صادر شده، ایشون در دسترس نیستند و معلوم نیست کجا هستند. حالا این دوتا ماجرا به موازات داره پیش میره، یعنی اینکه آقای مرتضوی که مشخص نیست به قول آقای اژه‌ای کجا هستند و از دیگر سو میگن که کاوه مدنی هم مشخص نیست کجاست. یعنی حالا ایشون یا بازداشته یا از کشور خارج شده. کسانی میگن در شبکه‌های اجتماعی مطرح میکنند که دولت آقای روحانی به قول اونها کاوه مدنی رو فراری داره داده. به قول اینها میگن که بله ایشون یک جاسوس انگلیسیه و اون چیزهایی که معمولا میگن، بله دولت آقای روحانی ایشون رو فراری داد. و در مقابل هم کسانی میگن که خیر ایشون بازداشته و خبری ازش نیست
و خودش هم هنوز توییترش آپدیت نکرده یا اینستاگرامش آپدیت نکرده.
چند وقت پیش آپدیت کرده ولی در روزهای اخیر چیزی منتشر نشده. آره. و یک کسی در واکنش به همین نوشته که در اوج تلاش امیدمندان برای کاهش به قول ایشون اپسیلونی ناامیدی، یک سخنرانی انجام میشه یا اتفاقی میفته که منشأش یک جاست و در هر دو حال در نابود شخم‌های داشته شده یا نداشته شده امید نابود می شود. اجبار نجفی به استعفا، فیلتر احتمالی تلگرام و ناپدید شدن سعید مرتضوی و کاوه مدنی از آن گونه نابودی هست.
متشکرم. هومن عسکری بود برامون توضیح می داد که در شبکه‌های اجتماعی چه موضوعاتی امروز داغ هست.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
همچنان شنونده رادیو فردا هستید. بر اساس گزارش‌ها و فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمع اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان به دلیل دریافت نکردن حقابه روز شنبه از سر گرفته شد و تا شامگاه همین روز، یعنی دیروز، هم ادامه یافت. در فیلم‌های انتشار یافته تجمع کنندگان شعارهایی از جمله می‌میریم، می‌میریم، حقابه را می‌گیریم و یا کشاورز زندانی آزاد باید گردد سر دادند. اشاره کشاورزان احتمالاً به بازداشت یک نفر در تظاهرات روز قبل در اصفهان بوده. همکارم بهروز کارونی که اخبار مربوط به اعتراض کشاورزان رو دنبال کرده در استودیو همراه منه. بهروز، کشاورزان شرق اصفهان که خواستار دریافت حقابه هستند با چه مشکلاتی مواجه هستند؟
سلام فرین عزیز و شنوندگان گرامی. خب کشاورزان از زمان شیخ بهایی در سلسله صفویه این حقابه رو در دو نوبت بهار و پاییزه دریافت می‌کردن. الان مدتی که این حقابه به اونا داده نمیشه و این موضوع به گفته خبرگزاری دولتی ایرنا باعث شده که از 400 میلیون متر مکعب که حقابه بهشون داده بشه اختصاص پیدا نکرده و تنها 40% از 100,000 هکتار زمین‌های کشاورزی زیر کشت رفته و این خب باعث شده که 10,000 کشاورز به گفته یک از استانداران اصفهان در زمان آقای خاتمی کارشون رو از دست بدن و بیکار باشن و بقیه هم درآمد خیلی زیادی ندارن و این باعث شده که خب مشکلات زیادی رو براشون به وجود اومده. البته آقای مهرعلی‌زاده استاندار اصفهان روز 29 اسفند گفته بود که 3 میلیارد و 760 میلیون تومان به 27 هزار خانوار کشاورز آسیب دیده از خشکسالی پرداخت شده، اما نماینده کشاورزان شهرستان اصفهان آقای کاظم محمدی چند روز پیش گفته که پول آنچنانی داده نشده و کشاورزا خب به هر حال خسارت زیادی دیدن.
حالا این راهپیمایی کشاورزان با واکنش‌های مختلفی از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی مواجه شده، مقام‌های مختلف واکنش نشون دادن، این مقداری از این واکنش‌ها برمون بگو.
خب اولین واکنش رو میشه سخنگوی قوه قضاییه گفت، صحبت کرد غلامحسین محسنی اجی 27 اسفند سال گذشته، گفت کشاورز اجازه ندن فرصت طلبه خودشون رو در صف اونها قرار بدن و حقشون رو مخدوش بکنن. بعد از اونم در حقیقت آخرین موضع‌گیری که بوده امام جمعه اصفهان آیت الله طباطبایی نژاد بوده، گفته که کسانی که دارن شعار میدن فتنه‌گر هستن، که کشاورزا باید از اونها باید جدا بشن و مسئله آب بهانه شده و من حق رو دیگه به کشاورزان نمیدم، که اینا خب واکنش خود کشاورزا رو در پی داشت که روز شنبه شعار میدادن طباطبایی بی غیرت به ما میگه فتنه‌گر. و بعد از اون هم مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس یه بیانیه رو صادر کرده بودن که در اون باز هم از کشاورزا گفته بودند که از هر گونه تجمع که به گفته اونها موجب سوء استفاده دشمن میشه خودداری کنند. فرماندهان نیرو انتظامی هم در روزهای گذشته چندین بار موقعی راهپیمایی به اونها گفتند که قانون شکنی دارن میکنن، به حرف 4 تا عروض لوباش گوش ندن، برن تکایا حسینی ها مساجد تا اونجا نمایندگان بیان صحبت بکنن.
در حقیقت کشاورزا و معترضا رو عروض لوباش خوندن
از قرار معلوم. بله،
متشکرم. بهروز کارونی بود که اخبار مربوط به اعتراض کشاورزان رو دنبال کرده بود، از آخرین خبرها در مورد این تجمع‌های اعتراضی میگفت. در بخش‌های بعدی خبری در این باره شما باز هم بیشتر خواهید شنید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ساعت 26 دقیقه است، همچنان شنونده رادیو فردا هستید. سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نشست اخیرش با دانشجویان مشهد در مورد آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی گفته بود که حکم جلب او صادر شده اما هنوز پیدایش نکردند. حسام الدین آشنا مشاور رسانه‌ای رئیس جمهوری ایران هم در واکنش به عدم اجرای حکم زندان سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران هشدار داده که مسئولان مواظب باشند که او فرار نکند. همکارم شاهین بشیری که این موضوع رو دنبال کرده در استودیو همراه منه. شاهین، ماجرا از چه قرار؟ آقای مرتضوی کجا سوسولن؟
کاش میدونستم. ولی خب ببینید، ماجرا از اونجا آغاز شده که یکی از وکلای سعید مرتضوی گفت 5 یا 6 ماه هستش که از موکل خودش اصلا اطلاعی نداره. بعد از اونم محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه در اواسط فروردین ماه در جمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ سوال یکی از دانشجویان در خصوص اجرای حکم مرتضوی گفت که آقای مرتضوی رو گیر نیاوردن. این سخنگوی قوه قضاییه ایران اینو گفته. بعد از همه اینا بودش که حسام الدین آشنا روز شنبه 25 فروردین در توییتش نوشت که بله مراقب باشیم مرتضوی خاوری نشه، نه فرار بکنه و نه فراری داده بشه.
خاوری یعنی مدیر عامل سابق بانک ملی ایران که در کانادا هست.
این بودش ماجرا، این ماجرای کلی بود. حالا سوال دیگه ای هست؟ آره.
گویا وکیل مدافع اولیای دم محسن روح الامینی که یکی از جانباختگان بازداشتگاه کهریزکه هم در این زمینه اظهار نظر کرده، درسته؟
درسته. ببینید، میرمجید طاهری در وهله اول تاکید کرده که بنا به گفته قاضی اجرای احکام اصل پرونده سعید مرتضوی اصلا در اختیار اون نیست و سرپرستی دادسرا قرار نسبت به اجرای حکم محکومیت دادستان سابق تهران اقدام بکنه. بعد از این بودش که در پاسخ به این سوال خبرگزاری تسنیم که تا چه مقدار احتمال متواری شدن سعید مرتضوی وجود داره، گفته که وقتی کسی حکم قطعی گرفته و حکم به اون ابلاغ هم شده اما خودش رو معرفی نمی‌کنه، آیا با فرار کردن فرقی داره؟ این سوالی که مطرح می‌کنه.
بله، درسته. خیلی متشکرم. خیلی کوتاه هم برای اون شنونده‌هامون که ممکنه یادشون رفته باشه که پرونده سعید معتضوی چی بوده، یه تاریخچه کوتاهی برامون بگو در حد یک دقیقه.
من امیدوارم بتونم توی یه دقیقه بگم. سریع بگم، ایشون سعید معتضوی ابتدا دادستان تهران بودش، بعد معاون دادستان کل کشور شد، بعد از متهمای اصلی پرونده شکنجه و قتل شماری از معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 هست که حکمش بعد از سالها سرانجام در آذر 96 صادر شده، ولی ایشون به هر حال هیچ وقت حکم در موردشون اجرا نشد
و مشخص نشد. خیلی متشکرم. شاهین بشیری بود در مورد آخرین خبرها در مورد پرونده سعید مرتضوی. دادستان سابق تهران گزارش میداد. در همینجا به پایان این بخش خبری هم میرسیم. فراموش نکنید که با شماره 2042-02-21-12-21-12 با ما تماس بگیرید یا با شناسه @فرداگرام تماس بگیرید در مورد موضوعات روز یا برنامه‌های رادیو فردا نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو با ما و دیگر شنوندگان در میون بذارید.